سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا بالتفهیم و تفهم. با سلام و وقت بخیر خدمت شما گرامیان و عزیزان بینندگان برنامه اعتقادات علامه مجلسی قدس سره، وقت بخیر و عرض سلام داریم مجدداً و همچنان برنامه قبلی خود رو پی میگیریم. برنامه قبلی ما درباره توضیح شفاعت کبرا بود. عرض کردیم شفاعت که از ویژگی های اعتقاد هر مسلمانی باید باشه طبق آیات قرآن، و امروزه شیعه بسیار بر این عقیده تحفظ داره و دیگران و مخالفین شیعه رو بر این عقیده صحیح تشنیع میکنن و طعن میزنن، گفتیم معنیش وساطت، میانجیگیری و واسطه شدن در نزد خدای متعال است به اذن او و به امر او برای بخشوده شدن گناهان. همچنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند شفاعتی مذخورتون لأهل الكبائر من امتی، شفاعت من ذخیره شده است برای صاحبان گناهان کبیره از امت من. و شفاعت بحث گسترده‌ای داره، به طور مشروع فعلا نمیتونیم واردش بشیم چون بحث ما این نیست، فقط به اشاره عبور میکنیم. شفاعت که به معنی وساطت و میانجیگری است بین بنده و خدا به دو قسمت تقسیم میشه، یکی شفاعت صغرا و کوچک و دیگری شفاعت کبرا و بزرگ. شفاعت صغرا و کوچک همون شفاعت از گناهکاران هست در درگاه ربوبی و درگاه پروردگار متعال، اما شفاعت کبرا و بزرگ و بزرگتر به معنی وساطت در فیض است. گفتیم ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، این عزیزان خدا، این پاکان درگاه الهی، اینها واسطه های عالم وجودند. هر فیضی و هر رحمتی و هر عنایتی از طرف حق بناس به مخلوقاتش برسه، اول به اون وجودهای مقدسه میرسه و بعد از اون وجودهای مبارک به سایر مخلوقات توزیع و منتشر میشه و پخش میشود. من در اینجا غنیمت میشمارم و حدیثی رو که در ذهنم آمد الان عرض کنم و بعد وارد ادامه مطالب بشیم از متن کتاب. حدیثی رو مرحوم محدث نوری قدس سره در این کتاب خودشون که به نام مشجرت و مواقع النجوم هست و درباره بیان طبقات رجالی روات احادیث ترتیب و تنظیم نمودند و با مستدرک های قدیم چاپ اول زمیمه جلد سوم که خاتمه مستدرک درباره علم رجال چاپ می شد، حالت مشجر بود، یک برگه بود باز می شد، 7-8 صفحه تو در تو باز می شد و ایشون نوشته بودن من راضی نیستم به این هیئت، از این هیئت و از این چگونگی بخوان این ورق رو تغییر بدن، و لذا می بینیم در چاپ بعدی که به صورت ورقی و به صورت جزوه چاپ شد، یک جزوه بسیار بزرگ که از قطع رحلی هم بزرگتر، شاید دو سه برابر رحلی باشه، مکتبه و انتشارات از آیت الله نجفی مرعشی رحمت الله علیه در قم که چاپ کردند به همون هیئت، یعنی دست نزدن اون ترتیبی که مهندس نوری ترتیب داده، و این برای فضلایی که تحقیق در علم رجال دارن جزوه خوبی به نظر میرسه، برای که طبقات روات و رجالیون در و رجال شیعه در ذهنشون بمانه. انتهای این مشجره مرحوم نوری رضوان الله علیه حدیثی رو از غیبت شیخ طوسی قدس سره نقل میفرمایند و از حضرت عسکری سلام الله علیه اینطور که در ذهنم نقل میشه که حضرت میفرمایند که ما حاصلش رو من عرض میکنم که هر عملی که ما انجام میدیم اعمال ما سیر صعودی داره، یعنی اول اعمالمون خدمت امام زمانمون عرضه میشه سلام الله علیه و بعد از امام زمان به امام قبلی و بعد از ایشان به امام قبل از ایشان، همینطور امامی قبل از امام عرضه میشه تا وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله، و بعد از آن که به رسول خدا صلی الله علیه و آله اعمال ما عرضه شد، بعد به ساحت قدس ربوبی عرضه میشود. حالا یا واسطه میخورد یا نمیخورد، اینجا رو خاطرم نیست که جبرئیل واسطه است لوح و قلم و اینها یا نه، اینا خاطرم نیست، ولی بالاخره سیر صعودی داره اعمال ما. اما رحمت، فیض و عنایات ربانی سیر نزولی داره، یعنی اول وقتی که نازل میشه، اول به سرسبد جمع آفرینش رسول خدا صلی الله علیه و آله میرسد، و بعد از ایشان به امیر مؤمنان سلام الله علیه، بعد امام مجتبی سلام الله علیه، یک یک ائمه رو برشمردن حضرت تا امام هر زمانی و امام معصوم در هر زمان، ایشون واسطه فیضند که از ایشان فیض و رحمت منتشر میشه. خب در جلسه قبلی مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه دیدیم مثالی زدند به اون شخصی که از کردیم سلطانیست، پادشاهیست، و این پادشاه میاد برای یک شخص صحرانشین که دور از تمدن و علم و معرفت هست یک سفره بسیار بسیار با رونقی و رنگینی ترتیب میده، و بعد هم میان دیگران از این سفره استفاده میکنن. از کردیم این کار رو عقلا برای پادشاه مستحسن نمیدونن، میگن این کار را اگر برای یکی از مقربان درگاهت و وزرایت انجام داده بودی مشکلی نداشت، ولی برای یک شخصی که شأن او اقتضایی رو نداره عقلا نمیپسندن و تایید نمیکنن. اما به عکس، اگر برای یکی از وزرای خودش، برای یکی از مقربان درگاهش یک سفره‌ای ترتیب بده، خب میگن شأن اون اقتضا میکرده. البته مسئله اینها لا مناقشه فی الامثال، تا آخر بحثمون ما این رو تذکر میدیم، در مثل مناقشه نیست، ما برای تقریب به ذهن و بهتر به اصطلاح گرفتن مطالب ناچاریم مثالهایی رو بالاخره ناچارن مؤلفین بزنن. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه همین مثال رو پیاده میکنن راجع به خلقت و آفرینش. خداوند متعال اگر این آفرینش رو برای ما خلقت کرده بود که ما در نهایت بعدیم از ساحت قدس حضرتش و نیستیم در اون حد که عالم بخواد برای ما آفرینش بشه، البته درسته در آیات قرآن داره خلق لکم ما فی الارض جمیعا یا سخر لکم ما فی السماوات و الارض، اینها ظواهر آیات و مشکلی نداره، بله خداوند دنیا رو برای انسان آفریده که از او بهره بگیره برای آخرتش، ولی اون به اصطلاح قصد قائی و هدف قائی و نهایی از آفرینش معرفت خدا و معرفت اولیاء اوست. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ای انسان آیا شما حساب میکنید ما شما رو به عبث و بیهوده آفریدیم، و انکم الینا لا ترجعون، شما به سوی ما بازگشت نخواهید کرد. اون وقت در سوره دیگه جواب داده میشه در آیه دیگه، و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جن و انس من نیافریدم مگه برای این که منو بندگی کنن، اطاعت کنن، و اطاعت و بندگی فرع بر معرفت و شناخت هست. باید بشناسیم و بعد بندگی کنیم. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه عبارات رو که انشاءالله الان تطبیق میکنیم همین فرمایش رو دارن. میفرمان ما چون در نهایت بعد از حضرتش هستیم، لذا نیاز داریم به این که عزیزانی که مقرب درگاه الهی هستن بین ما و حضرت حق واسطه بشن. عبارت رو میخونم، عنایت بفرمایید. ایشون میفرمان و ایوان لما کننا فی غایت البعد عن جناب قدسهی تعالی، و نیز چون ما در نهایت غایت بعد، یعنی نهایت بعد از جناب قدس حضرت حق هستیم و حریم ملکوته و از حریم اون مقام برتر و والای ملکوتی او هستیم، و ما کننا مرتبطین به ساحت عزهی و جبروته، و ما مرتبط نیستیم استقلالا و به طور مستقیم به ساحت عز و جبروت او. البته عرض به محضرتون که درست ادعونی استجب لکم خود خدا فرموده، درست فرموده و اذا سألک عبادی عنی فعنی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان، بندگان من اگه منو بخوان بخونن من نزدیکم به اونها، اجابت میکنم دعوت اینها رو. همه اینها درسته، ولی همین خدای متعال فرمود در همین قرآن وابتغوا الیه الوسیله، یعنی ای انسان ها در درگاه حق جستجو از وسیله ای بکنید. و در تفاسیر اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین آمده است که این واسطه ما هستیم، حتما باید در درگاه ربوبی جستجو از وسیله ای کرد. لذا در بحث قبر روایاتش خوندیم، کل دعا این محجوب، هر دعایی که ما بکنیم در درگاه حق این دعا حجاب داره، بالا نمیره تا وقتی که صلوات بر محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین فرستاده بشه. و این از آداب دعاست اصلا که در وقت دعا حتما صلوات فرستاده بشه. امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه است میفرمایند وقتی دعا میکنید دعاتون رو در میان دو صلوات بگذارید، صلواتی در ابتدای او، صلواتی در انتهای او، دعاتون رو وسط قرار بدین. چون صلوات از ادعیه مستجاب است، از دعاهایی است که بی تردید قبول درگاه حقه. اون وقت خدا آگاه‌تر است از این که دعای ما رو در اول و آخر بپذیرد ولی وسط دعا رو که حاجت ما باشد نادیده بگیرد. پس از این روایات ما استفاده می کنیم که این بزرگوارها حتما باید در دعا لحاظ بشن و واسطه امام و حق باشن. فلابد لنا، استفاده می کنیم، فافای نتیجه است، فلابد لنا، ببخشید، فلابد ان یکون بیننا و بین ربنا سفراء و حجب. پس ناچاریم از این که بوده باشد بین ما و بین پروردگارمون سفیرانی، نمایندگانی از طرف حق و حاجبانی، کسانی که اینها واسطه هستند بین خلق و خدا، زو جهات قدسیه و حالات بشریه، صاحبان جهات قدسی و حالات بشری. از یک طرف جهات قدسیه داشته باشن که از مبدأ فیض الهی رحمت رو، علوم رو، معارف رو بگیرن، و از این سو حالات بشری داشته باشن که به اون حالات بشریشون این معارف رو برسونن. زو جهات قدسیه و حالات بشریه، یکون لهم بالجهات الاولا ارتباطون بالجناب الاعلا، که بوده باشد برای اونها به جهت اول که جهات قدسی باشه ارتباطی به جناب اعلا، یعنی به مرتبه برتر عالم آفرینش، یعنی فوق او، البته مرادین حضرت حق سبحانه و تعالی. بها یأخذون عنه الاحکام والحکم، یا والحکم، حکم بهتره خونده بشه، که به سبب این حالات جهات قدسی و معنوی اخذ میکنن و میگیرن عنه از خدای متعال احکام را و حکمتها را الاحکام و الحکم. این از این طرف. و یکون لهم بالجهات الثانیه مناسبتون للخلق، و از این سو با جهات دومشون که جهات بشریست، خب اینها مناسبت با مخلوقات پیدا میکنن که بتوانند با اینها نشست و برخاست کنن، گفت و شنود کنن، حقایق رو انتقال بدن به سوی اونها. یلقون الیهم ما اخذوا عن ربهم، که القاء کنن به سوی اینها و تحویل بدن اون چی که از پروردگارشون اخذ کردن و استفاده و اقتباس کردن و گرفتن. بعد ایشون نتیجه میگیرن. فلذا جعل الله تعالی سفراءه و انبیاءه ظاهرا من جنس البشر، لذا قرار داده خدای متعال سفیران و نمایندگان خود رو، یعنی پیامبران رو، و انبیاء اشرا ظاهرا از جنس بشر و باطنا متباینین عنهم فی اطوارهم و اخلاقهم و نفوسهم و قابلیاتهم. اما خدای متعال در باطن این اولیاء خودشون رو، خودش رو، این صاحبان عصمت رو قرار داده است یک ذوات مقدسه‌ای که اینها در نهایت بینونت و جدایی از خلق هستند. حسب ظاهر بله، ولی حسب باطن، باطنهای اینها با باطنهای انسانها یک دست نیست، یک سنخ نیست، جدایی از هم هستند. بعضی از تعبیرها نسخه بدل مباینین داره، یعنی مباینت و مخالفت دارن از نظر باطن با دیگران. متباینین یا مباینین عنهم فی اطوارهم. اطوار، منظور از اطوار یعنی در کیفیت‌هاشون، در حالاتشون، در اخلاقشون، در نفوسشون، نفسشون، اینها با هم فرق میکنه. و قابلیاتهم، قابلیات اینها هم باز با هم فرق میکنه. من در اینجا خدمت عزیزان یک توضیحاتی بدم. بعضی از اشخاصی که اینها خودباخته شرق شناس ها هستن و خودباخته بدخواهان اسلام هستن، ولی به اسم اسلام شناسی وارد کار میشن، اینها میان در کتابهاشون مسخره میکنن این روایات رو و رد میکنن روایاتی که طینت اهل بیت علیهم السلام رو بررسی میکنه در کتاب گرانسنگ اصول کافی، بهار الانوار، کتابهای دیگر که اینها طینتی داشتند مخصوص به خودشون، میاد مسخره میکنه و میگه که چطور کسی که از طینت دیگریست برای ما میتونه الگو باشه و چطور ما میتونیم پیروی کنیم؟ هیچ اصلا ربطی به هم نداره، هیچ منافاتی نداره در این که اونها طینتشون از آب و گل دیگری باشد و طینت ما از آب و گل دیگری، و اینها قابل پیروی باشن برای ما، اینها الگو برای ما باشن، نظر به این که هر دو حسب ظاهر انسانیم، هیچ مشکلی نداره. نهایت اینی که بدخواهان میخوان یک چیزی رو دستاویز کنن و تمسخر کنن. حسب روایات زیاد باطن این بزرگوارها با باطن انسانها فرق میکنه. من در این قسمت اجازه میخوام یک مقداری بسته کلام بدم و هم از احادیث و هم از امتیازات ائمه علیهم السلام از دیدگاه احادیث مطالبی رو تقدیم کنم. خیلی عنایت بفرمایید. شیخ صدوق قدس سره با سلسله سند از هشام ابن الحکم رضوان الله علیه نقل میکند. هشام میگه اون زندیقی که آمد در نزد امام صادق علیه السلام، زندیق به کسی میگن که منکر ماورای طبیعت است، منکر حضرت حق هست، منکر خدا و بعث و انبیاء و کتب آسمانی و قیامت هست، به این میگن زندیق. هشام میگه زندیق خدمت امام صادق علیه السلام که رسید و از حضرت سوال کرد من این اثبت انبیاء و رسولان، شما از کجا ثابت میکنید پیغمبرانی هستن، رسولانی هستن که اینا مرتبطن با ماوراء طبیعت؟ امام علیه السلام چنین بیان فرمودن ما چون ثابت کردیم که برای ما خالقی هست، صانع و سازنده ای هست که اون خالق و صانع متعالی است از ما، برتری داره بر ما و از جمیع ما خلق، یعنی سنخیت نداره با اونها، یعنی در مبحث توحید این رو ما ثابت کردیم و نیز ثابت کردیم که این صانع حکیم است، دارای حکمت است، کارهای خود رو رو غرضهای صحیح انجام میده. پس بنابراین جایز نیست، یعنی ممکن نیست، لم یجوز یعنی لم یمکن، ممکن نیست این که خلق او بخوان او رو با چشم ظاهری مشاهده کنن و ممکن نیست که بخوان لمس کنن او رو، با دستشون با چشمشون احساس کنن. ولا یباشرهم ولا یباشرونه، این خدا نمیاد نشست و برخاست ما انسانها و مخلوقاتش کنه و اونها هم نمیتوانن با خدا نشست و برخاست کنن. و یحاجهم و یحاجوه، و همچنین نمیتواند از بابی که امکان نداره، محاله که خدا بیاد رو در رو با مخلوقاتش بنشینه و برای اینها اقامه دلیل کنه، و انسان ها هم نمیتونن با خدا چنین باشن، چون اینها دو حقیقتن و اصلا ربطی به هم ندارن که بخوان رویاروی هم قرار بگیرن. پس در اینجا ثابت میشه سفرایی و نمایندگانی باید در این میان باشن، انسان های دو بعدی، یک بعد ملکوتی، یک بعد ناسوتی و مادی. با بعد ملکوتیشون حقایق رو بگیرن و با بعد مادیشون به انسانها تحویل بدن. فثبت ان له سفرا فی خلقه یدلونهم علی مصالحهم. فثبت ان له سفرا فی خلقه، پس ثابت شد این که برای خدا سفیران و نمایندگانی در خلقش هست که یدلونهم علی مصالحهم و منافعهم، که اینها رو راهنمایی میکنن این سفیران و نمایندگان الهی بر اون چی که مصلحت انسان هاست و منفعت انسان هاست. و ما بهی بقاهم و فی ترکهی فناهم، و اون چی که بقای اینها به اون است و در ترک او فنای اونهاست، یعنی منافع و مضار اینها رو به اینها گوشزد میکنن. خب از اینجا پس ثابت میشه در میان انسان ها آمرین به معروف و ناهین از منکر باید باشند. فثبت الامرون و ناهون عن الحکیم العلیم فی خلقه، پس باید عده‌ای باشند از طرف خدای متعال امر و نهی کنند، از طرف خدایی که صاحب حکمت است و صاحب علم است. و هم ثابت شد و ثبت عند ذلک ان له معبرین، خداوند متعال باید کسانی داشته باشد که از طرف حق مقاصد او رو بیان کنند برای انسانها. معبرین یعنی همون بیان کنندگان مقاصد حق. و هم الانبیاء و صفوته من خلقه، و اینان پیامبران هستند و اینان برگزیدگان حق از خلقش هستند، از انبیاء و اوصیاء و جانشینان. حکما و مؤدبین بالحکمه مبهوسین بها، این بزرگواران حکیمانی هستند که تأدیب به حکمت شدن، یعنی با آداب حکمت اینها بار آمدن. مبهوسین بها که اینها به این حکمت ازشون جستجو میشه. غیر مشارکین للناس فی احوالهم، اینها اصلا شراکت با مردم در حالات اینها ندارند، هرچند مشارکت دارن از نظر ظاهری، الا مشارکتهم لهم فی الخلق و ترکیب، بله از نظر ظاهری دو دست دارن، دو پا دارن، دو چشم دارن، بله مستوی القامن راه میرن، اینا جای خودش محفوظ. معیدین من عند الحکیم العلیم بالحکمت و الدلائل و البراهین و شواهد، اما اینها وجودهایی هستن که از طرف خدای حکیم و علیم به حکمت و دلائل الهی و برهانها و شواهد معید هستند، که عبارت باشه از این معجزات، عبارت باشه از این دلائل و براهین، برهانها اینهاست. من احیاء الموتا، از مرده زنده کردن به اذن الهی، خداوند بهشون اقدار میکنه، قدرت میده، این توان رو میده، مرده رو زنده میکنن به اذن الله. و ابراء الاکمه، کور مادرزاد رو شفا میدن، کاری که عیسی ابن مریم میکرد بلکه برتر از او و بالاتر از او. ول ابرس، پیس رو شفا میدن،
فلا تخلو ارض الله من حجت یکون معه علم يدل على صدق مقال الرسول. البته این روایاتی که ما میخونیم دیگه از متن کتاب اعتقادات نیست، اینا رو به عنوان شرح داریم عرض میکنیم. پس زمین خدا خالی نیست از حجتی که با او علمی و دانشی باشد که راهنمایی کند این علم و دانش بر درستی گفتار پیغمبر و عرض میکنم خدمتون اون امام یا پیغمبر و اینی که عدالت او واجب هست، یعنی سخنان عرض میکنم خدمتتون و این علم گواهی میده که این آقا شخصی است که راست میگه و ایشون دارای ملکه عدالت هستند. شما برای این حدیث میتونید به کتاب مستطاب بهار الانوار جلد 11 صفحه 29 که از کتاب توحید صدوق و علل الشرایع ایشان نقل میکند و نیز از احتجاج شیخ طبرسی مراجعه بفرمایید. و همین معدا و مفهوم رو میتونید در جلد 11 بهار صفحه 37 ببینید و در جلد صفحه 37 و 40 و در جلد 10 صفحه 164 و 199 ملاحظه بفرمایید. حالا ما اینجا تتمه ای از بحثمون باقی مونده که به اندازه وقتی که بنده دارم این مطالب رو خدمت عزیزان خیلی فهرستوار عرض کنم. عنایت بفرمایید، یکی از خصوصیات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین این است که این بزرگوارها سایه نداشتند. عقیده ما روایات داره در مقابل خورشید که می ایستادن دارای سایه نبودند. شاید برای بعضی قابل قبول نباشه ولی از مختصات اونها بوده. نور وجودی اونها سبب می شد که سایه نداشتند در مقابل خورشید با وجود لباسی که بر تن داشتند. دوم اینی که پشت سر رو مثل جلو می دیدن، فرقی نداشت براشون، مثل ما نبودن که پشت سر رو نبینن. امام باقر علیه السلام فرمود الامام منا ینظر من خلفه کما ینظر من قدامه. امام ما از پشت سر، امام از ما خاندان عصمت و طهارت پشت سر را میبیند همچنان که از جلو میبیند. کتاب بصائر و درجات محمد ابن صفار قمی، محمد ابن الحسن صفار قمی، صفحه 221 حدیث 12. دیگه از خصوصیات این بزرگوارها اینه که از میان انگشتان خود آب بیرون میارن. این یکی از معجزات این عزیزان هست که از میان انگشتانشون آب بیرون میارن. و خصوصیت بعدی اینه که ما بین مشرق و مغرب رو میبینند و برای دیدنشون هیچ گونه مانعی وجود ندارد. پنجم، پیمودن مسافتهای بسیار دور در کمتر از چشم هم زدنی، همچنان که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن لو اننی اردت ان اجوب الدنیا به اسرها و سماوات سب و ارجع فی اقل من الطرف لفعلت به ما عندي من اسم الاعظم. بهار الانوار صفحه جلد 27 صفحه 340. یعنی من امیرالمومنین اگر بخوام تمام دنیا رو دور بزنم، آسمانهای هفتگانه رو دور بزنم و کمتر از چشم هم زدن برگردم سر جام، میتوانم به برکت اسم اعظمی که دارم. البته وجود اونها اصلا اسم اعظم بود، خود وجودشون اسم اعظم بود. دیگه از خصوصیات سیر دادن مردی از کوفه به مدینه و از مدینه به کوفه در چشم به هم زدنی که در رجال کشی آمده، در حال جابر ابن یزید جعفی که حالات او رو بیان میکنن، رقم 347 که امام علیه السلام فرمودن به جابر ابن یزید جعفی ایو بلادن احب و الیک، کدوم شهرها برات محبوب تره؟ میگه گفتم کوفه. حضرت فرمودن بالکوفت فکن، پس در کوفه باش. میگه سمعت و آخرن نون بالکوفه، همی که حضرت فرمودن بالکوفت فکن، به کوفه باش، این کن بوده باش، نون رو که حضرت تموم کردن یا داشتم آخرای نون رو میشنیدم، این وقت دیدم در کوفه هستم. دیگه از خصوصیات این عزیزان اینه در خواب صداها رو میشنون، و حال آنکه ما در خواب سامعمون کار نمی کنه، شنواییمون. عزیزان خدا ملائکه رو میبینن جن رو میبینن، شیاطین رو میبینن، اجانین رو میبینن و حالا آن که دیگران نمیبینن. دیگه از خصوصیاتشون مخفی کردن خودشون از چشم دیگران هست، بدون اینکه مانعی در کار باشه خودشون رو میتونن مخفی کنن بدون اینکه ساتری باشه. دیگه راه رفتن روی آب مثل راه رفتن در خشکیست. دیگه حرکت و بالا رفتن در هواست با همین بدن، برداشتن اشیاء ثقیل و سنگینی که همه انسان‌ها نمیتونن اونو حمل کنن، اونها میتونن اشیاء سنگین رو از جا بکنن و انتقال بدن جای دیگه و غیر اینها از امور عجیبه و غریبه‌ای که خب اطاله کلام میشه ما اینها رو بخوایم برای عزیزان بیان کنیم. لذا مرحوم محقق بحرانی رضوان الله علیه شیخ یوسف در درة النجفیه میفرمایند در خبر وارد شده در حدیث یا علی، البته اینو در کتاب دیگری هم بنده دیدم، المحتضر حسن ابن سلیمان هلی، یا علی ما عرف الله الا انا و انت، خدا رو نشناخ جز من و تو و مرا نشناخ جز خدا و تو و تو رو هم نشناخ مگر خدا و من. و این معرفت در اولاد معصومینشون هم جاری هست که اگر بخوایم در این مقوله وارد بشیم بسیار بست کلام داده میشه و اطاله کلام داده میشه. حالا البته بنده به قدر وقتی که دارم یک اشاره به این مطالب باز که داشته باشم، ولی تصور میکنم وقتم تمام باشه و انشالله احاله میکنیم و ارجاع میدیم به بحث دیگری. خداوند ما و شما رو در راه معرفت و شناخت خودش و اولیاءش موفق و معید بدارد. پیروز و موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.